در نخستین لحظات شروع روزی نو شنونده ی رادیو فردا هستید. ساعت 10 ثانیه بامداد پنجشنبه 22 بهمن ماه سال 1394 خورشیدی است، روزی که برابر خواهد بود با 11 ماه فوریه سال 2016 میلادی. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید و خوش آمدید. سلام میکنیم به یکایی که شما شنوندگان خوبمون در ایران و همچنین در جهان. الهه روانشاد هستم. شما رو در این مجله با حاصل کار و تلاش همکارانم همراهی خواهم کرد و در صف نخست این همکاران جمشید زند است. با جمشید زند سری میزنیم به دنیای خبرها.
با سلام. شمار کشته شدگان در درگیری ها و بمباران های اخیر در استان حلب سوریه به 500 نفر رسید. دیدبان حقوق بشر سوریه که مقرش در لندن است با اعلام این آمار ادعا کرده که بیش از 20 کودک در بمباران های روسیه کشته شده اند. 10 روز پیش نیروهای هوادار بشار اسد با کمک نیروی هوایی روسیه حملات گسترده خود را برای باز پس گرفتن حلب از گروه های مخالف آغاز کردند. کشورهای غربی و نهادهای بین المللی از روسیه خواستند به بمباران مناطق مسکونی پایان دهد و برای اثرگیری گفتگوهای صلح تلاش کند. روسیه اعلام کرده که به عملیات نظامی خود در سوریه ادامه خواهد داد و در این حال تأکید کرده که غیر نظامیان را هدف قرار نمی دهد. تا کنون بیش از 260 هزار نفر در جنگ داخلی سوریه کشته شده اند. از سوی دیگر ترکیه درخواست سازمان ملل و دیگر نهادهای بین المللی برای باز کردن مرزهایش به روی پناهجویان سوری را رد کرد. احمد داوودوغلو نخست وزیر ترکیه روز چهارشنبه این درخواست سازمان ملل و جامعه جهانی را دورویی خواند و گفت آنها هیچ کاری برای پایان دادن به بحران سوریه و بمباران‌های روسیه انجام نمی‌دهند. به دنبال بمباران هوایی حلب از طرف روسیه و نزدیک شدن نیروهای طرفدار بشار اسد به این شهر مهم، هزاران نفر از ساکنان شهر به سوی مرز ترکیه پناه بردند. ترکیه تاکنون اجازه ورود به این پناهجویان را نداده و تنها مواد غذایی و دارویی در اختیار آنان می‌گذارد. بیش از 2,600,000 پناهجوی سوری در 5 سال اخیر وارد ترکیه شدند. مقامات نیجریه اعلام کردند که در عملیات انتحاری در اردوگاه پناهندگان دست کم 56 نفر کشته و نزدیک به 80 نفر هم مجروح شدند. این اردوگاه میزبان بیش از 50,000 پناهجوست که به دلیل حملات گروه اسلامگرای بوکو حرام از محل سکونت خود فرار کردند. گفته می شود 2 زن دست به این عملیات انتحاری زده بودند، ولی تاکنون هیچ گروهی مسئولیت این عملیات را بر عهده نگرفته است. در 6 سال گذشته جنگ بین شبه نظامیان بوکو حرام و نیروهای دولتی نیجریه بیش از 20,000 کشته و 2.5 میلیون نفر آواره بر جای گذاشته است. بوکو حرام یکی از گروه‌های تندروی اسلامی در منطقه است که سال گذشته از القاعده جدا شد و رهبران آن با گروه خلافت اسلامی به رهبری ابوبکر البغدادی بیعت کردند. لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه روز چهارشنبه با اعلام خبر کنارگیریش گفت برای آخرین بار در جلسه دولت فرانسه شرکت کرده است. انتظار می رود او از سوی فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه به عنوان رئیس شورای قانون اساسی معرفی شود. آقای فابیوس در آخرین سخنانش به عنوان وزیر خارجه فرانسه گفت بعید است باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در ماه‌های آینده سیاستش را در قبال بحران سوریه تغییر دهد. او در این حال ایران و روسیه را به همدستی با آنچه بی‌رحمی حکومت بشار اسد خان متهم کرد. وزارت کشور جمهوری اسلامی اسامی نهایی تایید صلاحیت شدگان برای انتخابات مجلس خبرگان را اعلام کرد. از میان 795 نامزدی که برای شرکت در انتخابات مجلس خبرگان ثبت نام کرده بودند، صلاحیت 161 نفر به تایید شورای نگهبان رسیده است. حسن خمینی نوه بنیانگذار جمهوری اسلامی از جمله کسانی است که پس از رسیدگی مجدد صلاحیتش تایید نشد. به گزارش وبسایت انتخاب، نام 3 نفر از کسانی هم که در مرحله اول صلاحیت آنها تایید شده بود در لیست نهایی دیده نمی شود. هیچ یک از نامزدهای زن برای انتخابات مجلس خبرگان تایید صلاحیت نشدند.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم جمشید زند می شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. صلاحیت حسن خمینی و چند تن دیگر برای نامزدی در انتخابات مجلس خبرگان باز هم رد شد.
شورای نگهبان سیاسی برخورد کرده دیگه، چون الان موضوع سید حسن که یه موضوع مورد مناقشه، ولی مثلا آقای موسوی بجنودی یا آیت الله دستقه اینا که افتخارشون 100% معلوم.
در گفتگوی در همین استودیوی رادیو فردا تازه ها در مورد انتخابات مجالس خبرگان و شورای اسلامی را که تنها 15 روز به برگزاری آن مانده است خواهیم شنید. بر اثر حملات نیروهای دولتی سوریه با پشتیبانی هوایی مسکو در هفته های اخیر 500 سوری در حلب کشته شدند و 10,000 نفر نیز آوارند.
یک مقدار این موضوع برمیگرده به اختلاف بسیار عمیقی که بین روسیه و غرب به رهبری آمریکا وجود داره. باراک اوباما در سال آخر ریاست جمهوری خودش به هیچ وجه نمیخواد که وارد یک قمار نظامی دیگه‌ای در خاورمیانه بشه.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران فساد و رانت را از مشکلات اقتصاد ایران نامیده و گفته است که دستگاه فاسدی که نمیخواهم نام ببرم نمیگذارد کشور رشد کند.
مخاطب این حرفای آقای رئیس جمهور بدون تردید جایی نیست جز سپاه پاسداران. نه این بار اولین باریست که آقای روحانی درباره فساد فراگیر اقتصادی در سپاه حرف میزنه و نه روحانی اولین رئیس جمهوری است که درباره سپاه صحبت میکنه.
خبرهای ورزشی بخشی دیگر از ویژه گزارش‌های مرتبط با انتخابات و برنامه اقتصادی رادیو فردا. همین‌ها و هم بیش از این‌ها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه تنها همراه ما باشید. خبرگزاری ایلنا خبر داده است که صلاحیت حسن خمینی نوه بنیانگذار جمهوری اسلامی برای انتخابات مجلس خبرگان برای دومین بار از شورای نگهبان رد شده و این شورا دوباره رأی به عدم احراز صلاحیت او داده است. عدم احراز صلاحیت حسن خمینی و شماری دیگر از نامزدهای انتخابات مجلس خبرگان در پی پایان مهلت بررسی اعتراض نامزدهای رد صلاحیت شده از سوی شورای نگهبان اعلام شده است. بیشتر بشنویم در این باره از شیرین فامیلی.
خبرگزاری ایسنا به نقل از کانال تلگرامی حسن خمینی نوه آیت الله خمینی گزارش داد که یکی از نزدیکان او رسماً عدم احراز صلاحیت حسن خمینی از سوی شورای نگهبان را برای شرکت در انتخابات مجلس خبرگان رهبری اعلام کرده و همچنین افزوده است که دلایل عدم احراز صلاحیت او با استناد به بند ماده 3 قانون صورت گرفته و نوشته است که اجتهاد در حدی که قدرت استنباط بعضی مسائل فقهی را داشته باشد و بتواند ولی فقیه واجد شرایط رهبری را تشخیص دهد احراز نگردید. علی مزروعی نماینده دور ششم مجلس شورای اسلامی درباره چرایی رد صلاحیت حسن خمینی به رادیو فردا میگوید
کلن شورای نگهبان سیاسی برخورد کرده دیگه، چون الان موضوع سید حسن که یه موضوع مورد مناقشه، ولی مثلا آقای موسوی بجنودی یا آیت الله دستقه بینا که افتخارشون 100% معلوم. بنابراین شورا مثل نماینده است دیگه، هر که دلشون خواسته تایید کرد، هر که دلشون خواسته رد کرد.
شورای نگهبان که مرجع بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس خبرگان است درباره علت این رد صلاحیت اظهار نظر نکرده است. رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی به رادیو فردا میگوید
رد صلاحیت آقای حسن خمینی و کلا رد صلاحیت های امسال به نظر من تحت مدیریت نیروهای افراطی است که پشت شورای نگهبان پنهان هستند، نیروهای اطلاعات و واحد دفترسازی سپاه پاسداران. آقای حسن خمینی هم صرفا یک کاندیدای مجلس خبرگان نبود، یک گزینه احتمالی رهبری پس از آقای خامنه‌ای هم هست. صرفا رد صلاحیت یک نامزد مجلس نیست، به نوعی پس زدن فردی است که میتونه یک آلترناتیو اساسا رهبری باشه.
در اولین واکنش ها به عدم احراز صلاحیت حسن خمینی، سایت خبر آنلاین به نقل از یک صفحه اینستاگرام که پیروان پیر جماران نام دارد نوشته است که با وجود شهادت عالمان و مراجع نسبت به اجتهاد او صلاحیتش احراز نشده است. علی مزروعی در مورد اینکه تأثیر رد صلاحیت حسن خمینی در فضای سیاسی انتخابات چه خواهد بود میگوید
یه اثرات کوتاه مدت داره، یه اثراتی دراز مدت. طبعا کوتاه مدتش همین از که میبینیم خیلی هم عکس العملی واکنش چیزی همراه نداشته، ولی اثر دراز مدتش اینه که جامعه در حال نسبت به مسائل سیاسی بیشتر دیدش باز میشه و صف‌بندی نیروها رو بهتر میشناسه. توی آینده ممکنه که این تاثیرگذاری داشته باشه تو تحولات ایران. خب بگن که اصلا انتخابات به اون شکل معنی نداره به جز مثلا تهران و یکی شاید یکی دو تا استان، چون بعضی استانها به همون تعدادی که میخوان کاندیدا هست.
بار اول که مسئله عدم احراز صلاحیت حسن خمینی مطرح شد، علاوه بر واکنش گسترده رسانه‌های ایران به آن، تندترین واکنش از سوی اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام صورت گرفت که خطاب به شورای نگهبان از جمله گفت که خود شما صلاحیتتان را از کجا آورده اید. انتخابات پنجمین دور مجلس خبرگان قرار است همزمان با انتخابات دور دهم مجلس شورای اسلامی روز هفتم اسفند ماه امسال برگزار شود.
شیرین فامیلی گزارش می‌داد و احسان مهرابی خبرنگار پیشین پارلمانی در استودیو است.
انتخابات هفتم اسفند ایران با رادیو فردا.
تا انتخابات دهم مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری 15 روز بیشتر باقی نمانده و فضای رسانه‌ای و سیاسی ایران هم سرگرم این مسائل است. همراه با احسان مهرابی روزنامه‌نگار و خبرنگار سابق پارلمانی هستیم در استودیوی رادیو فردا تا نگاهی داشته باشیم به آخرین خبرهای انتخابات هفتم اسفند ماه. آقای مهرابی به استودیو خوش آمدید، به شما سلام می‌کنم و اولین سوال از شما این خواهد بود که نجات الله ابراهیمیان عضو حقوقدان شورای نگهبان اعلام کرده که فرصت نظارت استصوابی 12 عضو این شورا بر روند تایید صلاحیت نامزدهای مجلس خبرگان رهبری هنوز فراهم نشده و به همین دلیل او اطلاعی از فرایند تایید صلاحیت‌های نامزدهای انتخابات این مجلس نداره. آیا بیان این سخنان به این ترتیب از سوی اعضای شورای نگهبان سابقه داشته؟
استعفای سخنگوی شورای نگهبان و یا انتقاد تلویحی اعضا از دبیر این شورا حداقل در انتخابات چند دوره گذشته چندان سابقه نداشته و به نظر میرسه که درگیری‌های دو انتخابات مجلس و مجلس خبرگان بر روابط داخلی اعضای شورای نگهبان هم تأثیر گذاشته. نکته‌ای که آقای ابراهیمیان مطرح کردن این هست که بر اساس اصل 99 قانون اساسی و استنباط ایشون از این اصل، 12 عضو شورای نگهبان باید بتونن که بر روند انتخابات مجلس خبرگان رهبری نظارت استصوابی داشته باشن، اما هنوز دبیر شورای نگهبان این فرصت را فراهم نکرده. بر اساس اصل 99 قانون اساسی نظارت شورای نگهبان بر همه انتخابات ها قید شده، مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی. اما بر اساس آیین‌نامه مجلس انتخابات مجلس خبرگان رهبری تنها فقهای شورای نگهبان هستند که بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری نظارت میکنن. البته قبلا همین ابهام مطرح شده بود که 3 عضو شورای نگهبان خودشون کاندیدای انتخابات مجلس هستند از حوزه تهران و نحوه نظارتشون بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری محل اشکال هست. اما آقای ابراهیمیان پیش از این گفته بودن، در پاسخ به این ابهام گفته بودن که اعضای شورای نگهبان در حوزه‌ای که خودشون کاندیدا هستن حق نظارت ندارن، اما درباره هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات قاعده‌ای وجود نداره.
آقای مهرابی، در خبرها و گزارش‌ها به رد صلاحیت حسن خمینی اشاره شده. رد صلاحیت اون و دیگر نامزدهای انتخابات مجلس خبرگان چه تأثیری بر فضای سیاسی میتونه داشته باشه؟
طبیعتاً این رد صلاحیت‌ها هم میتونه بر فضای سیاسی تأثیر بذاره و همین که میتونه روابط برخی از مراجع تقلید و روحانیون سنتی را هم با رهبر جمهوری اسلامی تا حدودی دچار مشکل کنه. به هر حال اعلام شده بود که برخی از مراجع تقلید از حسن خمینی حمایت کردند و اجتهاد اون را تایید کردند و نادیده گرفته شدن این نظر مراجع تقلید طبیعتاً میتونه تأثیر منفی بر روابط اونها و رهبر جمهوری اسلامی داشته باشه.
و بر اساس گزارش ها در 6 حوزه انتخابات مجلس خبرگان رهبری تنها به اندازه کرسی های تعیین شده در این حوزه ها نامزد وجود داره، به این معنی که و یا به عبارت دیگه در این حوزه ها رقابتی وجود نداره؟ آیا این موضوع که برای هر کرسی یک نامزد وجود داشته باشه قبلا هم سابقه داشته؟
در انتخابات گذشته این موضوع سابقه داشته و حتی مواردی بوده که به نوعی قبل از مرحله انتخابات اعضای شورای نگهبان احساس کردن که ممکنه در یک حوزه هیچ کاندیدایی وجود نداشته باشه و منتقل شدن کاندیداها از یک حوزه انتخابیه به حوزه انتخابیه دیگر و معمولا رد صلاحیت های انتخابات مجلس خبرگان به نوعی بوده که معمولا انتخابات این مجلس تقریبا در خیلی از موارد غیر رقابتی بوده.
وضعیت نامزدهای انتخابات مجلس به چه شکله؟ آیا فهرست نهایی نامزدها هم اعلام شده؟ این و این سوال نهایی ماست از شما.
قبلا اعلام شده بود که وضعیت تعدادی از کاندیداهایی که توسط هیئت‌های نظارت رد شدن بلا تکلیف است و وضعیتشون مشخص نیست. امروز سیامک رهبک سخنگوی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات گفته که 147 کاندیدا هم که توسط هیئت‌های نظارت تایید شده بودند توسط شورای نگهبان رد صلاحیت شدند که وضعیت اونها هم هنوز قطعا مشخص نشده.
سپاسگزارم. با احسان مهرابی خبرنگار پیشین پارلمانی همراه بودیم و از او میشنیدیم. بریم و بشنویم از شما شنونده خوبمون.
با سلام، در مورد برگزاری انتخابات میخواستم بگم که آقای روحانی اون 18 میلیون رأی که به شما دادیم انتظار ملت این نبود. تحریم 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 انتخابات.
با رد صلاحیت نوه بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حسن خمینی، پایان عصر خمینی و آغاز سلطنت مجتبی خامنه‌ای کلید خورد.
جناب آقای روحانی، ما ملت ایران در انتخابات اسفند ماه شرکت می‌کنیم به شرط آنکه انتخابات سالم برگزار شود.
وقتی که مسئولین جمهوری اسلامی میگن که بیاین تو انتخابات شرکت بکنی ولی تمام کاندیداهایی که احساس میکنن مردم یه ذره به اونا علاقه مندن رد صلاحیت میکنن و فقط یه عده خاصی رو نگه میدارن، توهین به شعور ملت ایرانه. یعنی این که شما اصلا خوب و از بد تشخیص نمیدین و فقط اینایی که ما انتخاب میکنیم بیاین تو رأی‌گیری شرکت بکنیم و به اینا رأی بدین. پس به نظر من بهتره که به هیچ عنوان این خواسته حکومت رو به جا نیاریم.
شنوندگان گرامی رادیو فردا، اگر شما هم مایل هستید که با دیگر شنوندگان رادیو در تماس باشید و نظرات و دیدگاهاتون رو با اونها در میون بگذارید و صداتون رو به گوش دیگران برسونید، شماره پیامگیر ما هست 0042 21 12 21 12. گذاشتن پیام با صدای خودتون و گفتن از هر آنچه که مد نظرتونه و شاید که این روزها انتخابات مد نظرتون باشه با شما و رسوندن همین پیام به گوش میلیون ها شنونده در ایران و جهان، اون رو دیگه به عهده ما بگذارین.
مردم به نظام اعتماد دارن، وقتی انتخابات هست میان وارد انتخابات میشوند، رأی میدن.
میزان رأی ملت هست.
هیچ مقامی بدون رأی مستقیم یا غیر مستقیم مردم مشروع نخواهد بود.
تریبونداران مراقب حرفاشون باشن.
گزارش های خبری تحلیلی انتخابات هفتم اسفند را از رادیو فردا بشنوید.
نمایندگان محترم، در حال دور خوردن هستید. چشمامونو باز کنیم، بیدار شیم.
اینا میخوان برن مجلس چیکار کنن؟
حرف حق ممکن است برای بعضیا تلخ باشد، اما گوش کنید، گوش کنید.
پوشش خبری تحلیلی انتخابات ایران با رادیو فردا.
پایان رأی‌گیری.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز سه‌شنبه در سخنانی گفته است وقتی می‌خواهید تولید کنید یک دستگاه فاسدی که نمی‌خواهم نام ببرم که چگونه می‌تواند کالای قاچاق وارد کند نمی‌گذارد کشور رشد کند. باید جلوی این فسادها را بگیریم. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، آقای روحانی که در مراسم افتتاح همزمان 138 طرح عمرانی در سراسر ایران روز سه‌شنبه سخنرانی می‌کرد، به نام این دستگاه یا جزئیات بیشتری از ساز و کار و نحوه عمل کرده اون اشاره‌ای نکرد. به گفته حسن روحانی، توسعه پایدار تنها در سایه مبارزه با فساد و رانت ممکن است. درباره فساد ساختاری در ایران که از اون بسیار سخن به میون میاد و همچنین در مورد آنچه که رئیس جمهوری ایران گفته و اینکه اشارش به کدام دستگاه و کدام سازمان است، رادیو فردا دیدگاه مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل ایران در آلمان را جویا شده است.
مخاطب این حرفای آقای رئیس جمهور بدون تردید جایی نیست جز سپاه پاسداران. نه این بار اولین باریش که آقای روحانی درباره فساد فراگیر اقتصادی در سپاه حرف میزنه و نه آقای روحانی اولین رئیس جمهوری است که درباره سپاه صحبت میکنه. آقای روحانی سال 93 هم بدون ذکر نام سپاه او رو به فساد متهم کرده بود، گفته بود که اگر اطلاعات، پول، سلاح و خبرگزاری در یک نهاد جمع بشند، ابوذر و سلمان هم باشند فاسد میشن. آقای خاتمی هم در دوره دوم ریاست جمهوریش بحث اسکله‌های غیر مجاز و قاچاق کالا توسط سپاه رو مطرح کرد که اون زمان جنجال بزرگی رو در پی داشت. حتی رئیس جمهوری مثل آقای احمدی نژاد هم در تیر ماه 90 عبارت برادران قاچاقچی رو به کار برد و سرداران سپاه رو به قاچاق سیگار متهم کرد. مشکل اصلی هم برمیگرده به نقش گسترده ای که سرداران سپاه در تمام بخش‌های اقتصاد ایران از صنایع بالادستی نفت و مخابرات گرفته تا واردات پارچه، سیگار و حتی غلات به چنگ آوردند و به گفته برخی ناظران سپاه رو به یکی از پیچیده‌ترین ساختارهای اقتصادی امنیتی ساختارهای مافیایی دنیا تبدیل کردند.
آقای مهدوی آزاد، رئیس جمهوری یک کشور نزدیک به 80 میلیونی با داشتن حتی ناظری چون رهبر جمهوری اسلامی، چگونه است که نمیتونه نام این نهاد رو ببره و حاضر نمیشه که در مورد جزئیات اون صحبت کنه؟ آیا واهمه‌ای در کاره؟
موقعی که از سپاه پاسداران صحبت میکنیم، صحبت از یک ارتش کلاسیک، یک جمع مشخص نیست. صحبت از جایی است که میلیاردها دلار درآمد شفاف و غیر شفاف داره، جایی که یک امپراتوری بزرگ رسانه‌ای داره، یک بسیج ظاهرا مردمی داره، اطلاعات داره، بخش اصلی دستگاه قضایی از او حمایت میکنه، برای خودش لباس شخصی داره، برای خودش نماینده مجلس داره، حزب سیاسی داره و بخش بزرگی از کشور رو در اختیار داره. برخی از بررسی‌های غیر معتبر و غیر دقیق نشون میده که حدود 30% از اقتصاد زیرزمینی و شفاف ایران در اختیار سپاه پاسدارانه. واقعیت این هستش که دولت ایران صرف نظر از اینکه با چه گرایشی سر کار هست، همواره در تمام زمینه‌ها با این نهاد عریض و طبیل قدرتمند به تصادم برمیخوره و دچار تضاد منافع میشه. و واقعیت دوم هم این هست که این نهاد به چیزی به نام منافع ملی معتقد نیست. تهدیدهایی که علیه دولت آقای خاتمی انجام داد، تلاشایی که توانست دولت آقای خاتمی رو زمینگیر کنه، اقداماتش علیه مجلس ششم، حتی اقداماتش در دو سال گذشته علیه دولت آقای روحانی، اقداماتش علیه روشنفکران، نهادهای مدنی، نشون میده که سپاه پاسداران چندان به چیزی به نام منافع ملی یا آرامش جامعه دقت نمیکنه و میتونه بالقوه هر دولتی رو سرنگون بکنه و میتونه به راحتی کشور رو دچار بحرانهای بسیار جدی بکنه.
مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری هم گفته که باید بپذیریم که در برخورد با فساد کم آوردیم. این فساد ساختاری در جمهوری اسلامی از کجا نشأت میگیره؟
فساد ساختاری البته فراتر از سپاه هست. علاوه بر سپاه، نمایندگان ولی فقیه، برخی از احزاب نظامی امنیتی، روحانیون ارشد، بنیادها مثل بنیاد فرمان اجرایی امام، نهادهای مذهبی مثل آستان قدس رضوی و ده‌ها نهاد سیاسی امنیتی مشابه، هر کدوم بخشی از این اقتصاد رو تصاحب کردند و به صورت غیر شفاف دارن فعالیت میکنند. این همان وضعیت پیچیده است که ناظران رو به این نتیجه رسونده که بگویند جمهوری اسلامی متاسفانه در برخورد با فساد به یک بن‌بست رسید. در واقع سالهاست، حتی اصولگرایانی مثل آقای احمد توکلی نزدیک به 2 دهه است در مورد فساد یقه سفیدها هشدار میدند. به نظر میرسه برخورد با این وضعیت نیاز به یک عزم بزرگ داره و نیاز به یک خانه تکانی جدی که بر اساس معادلات داخلی قدرت در ایران و همچنین معادلات بین المللی، آیت الله خامنه‌ای به عنوان رهبری جمهوری اسلامی نه آمادگی چنین تغییراتی رو داره و نه اگر بخواد توان چنین تغییرات گسترده ای رو داره.
از مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل ایران در آلمان، میشنیدیم در مورد آنچه که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز سه‌شنبه در سخنانش در اشاره به یک دستگاه فاسد گفته بود.
این هفته در مجله محیط زیست رادیو فردا، یک خانه یک زمین.
اگر بازرومون آلوده بشه، یعنی حیات وحش، یعنی مرتع، یعنی جنگل، یعنی درخت، یعنی جنبور، که اگر جنبور از جهان برکنده بشه، اول لغاه برقرار نمیشه و اول بدبختی میشه.
البته توی کتاب قانون سازمان محیط زیست جریمه برای نگهداری از حیوانات حیات وحشی که مخصوصا از طبیعت ما شکار شدن وجود داره و الان هم میشه باهاش برخورد قانونی کرد، ولی بسیار بهتره که ما یه راهکار قانونی هم بهشون داده باشی برای اینکه بتونن حیوان خانگی داشته باشن.
پنج شنبه ها ساعت 18:30 دقیقه و 23 تکرار، جمعه ها ساعت 10 صبح و 15 به وقت تهران.
گزارش ها از سوریه هاکیست طی هفته های اخیر بیش از 500 نفر بر اثر حملات نیروهای دولتی سوریه با پشتیبانی هوایی مسکو در حلب کشته شدند و ده ها هزار تن نیز به سوی مرز ترکیه گریختند. سازمان ملل متحد از طرفهای درگیر در سوریه خواسته است اجازه دهند کمک‌های انسان دوستانه به شهروندان سوری برسد و همزمان نمایندگان چند کشور غربی و کشورهای منطقه قرار است از روز پنج شنبه در نشستی در مونیخ درباره جنگ سوریه و بحران پناهجویان هم به گفتگو بنشینند. گزارشی داریم از همکارم مهتاب وحیدی راد.
ارسال کمک‌های انسان دوستانه به غیر نظامیان سوریه به چالشی تبدیل شده که قرار است در شورای امنیت بررسی شود. همزمان نمایندگان چند کشور غربی و کشورهای منطقه از جمله ایران از روز پنج شنبه در مونیخ گرد هم می‌آیند تا درباره بحران سوریه به گفتگو بنشینند. نشستی که جان کری وزیر خارجه آمریکا به نتیجه بخش بودنش امیدوار است، اما علی صدرزاده تحلیلگر مسائل سیاسی در آلمان میگوید این کنفرانس قدرت تصمیم گیری ندارد.
کنفرانس مونیخ کنفرانس قدیمی هست که همیشه راجع به مسائل مختلف سیاستمداران متنفذ جهان اونجا جمع میشن، اغلب هم کسانی هستن که در امور نظامی خیلی کار میکنن و اونجا جای تصمیم گیری نیست، اونجا جای تبادل نظر هست. این کنفرانس نه قدرت تصمیم گیری داره نه جای تصمیم گیری برای یه مسئله مشخصیه، فقط جای تبادل نظره. اگر از این تبادل نظرها این امکان به وجود بیاد که برای مردم غیر نظامی سوریه وضعی به وجود بیاد که بیشتر بهشون کمک بشه، مثبت خواهد بود.
همزمان در سوریه به دنبال گسترش حملات نیروهای دولتی در حلب ده ها هزار آواره سوری به سوی مرزهای ترکیه گریختند. آوارگانی که پشت مرزهای ترکیه ماندند و سازمان ملل میگوید 80%شان زن و کودکند. ترکیه مرزهای خود را به روی این پناهجویان بسته و میگوید در حال حاضر به بیش از 2.5 میلیون سوری پناه داده است. با این حال سازمان ملل متحد از ترکیه خواسته است که مرزهای خود را به روی پناهجویان سوری باز کند. علی مهتدی تحلیلگر مسائل خاورمیانه در پاریس بحران پناهجویان سوری را بحرانی جهانی می‌داند.
از این طرف اروپایی‌ها به ترکیه فشار میارن که این پناهنده‌ها رو قبول بکنه تا به نوعی مانع از هجوم اونها به سمت اروپا و مرزهای اون بشن و تشویقی هم برای ترکیه در نظر گرفتن که میزبان پناهنده ها باشه. ترکیه از طرف مقابل با نگه داشتن پناهنده ها در مرز این بحران انسانی که ایجاد شده در مرزها رو افزایش میده، به این خاطر که این کشور هم به دنبال سهم خودش در سوریه هست و خب یکی از اهرم هایی که دست ترکیه هست و میتونه از طریق اون به غرب فشار بیاره همین موضوع پناهنده ها هست که تبدیل به یک بحران نه تنها مختص به ترکیه و اروپا بلکه تبدیل به بحران جهانی شده.
ریاض حجاب هماهنگ کننده مخالفان دولت سوریه برای مذاکرات صلح از آمریکا خواسته است به روسیه فشار بیاورد که حملات هواییش را در سوریه متوقف کند. همزمان برت مک‌گورک نماینده ویژه رئیس جمهوری آمریکا در ائتلاف علیه گروه حکومت اسلامی گفته که حملات هوایی مسکو در سوریه در واقع به گروه حکومت اسلامی کمک می‌کند و به بحران انسانی و افراط‌گرایی دامن می‌زند. علی مهتدی:
یک مقدار این موضوع برمیگرده به اختلاف بسیار عمیقی که بین روسیه از یک طرف و غرب به رهبری آمریکا وجود داره و خب باراک اوباما در سال آخر ریاست جمهوری خودش به هیچ وجه نمیخواد که وارد یک قمار نظامی دیگه‌ای در خاورمیانه بشه و فشاری که داره از طرف اپوزیسیون سوریه به آمریکا وارد میشه این هست که حملات هوایی رو میگن کافی نیست و نیاز به نیروی زمینی در سوریه هست. آمریکا نمیتونه خودش نیروی زمینی ارسال بکنه، نمیتونه با این درخواست عربستان به رسمی موافقت بکنه، قطعا حضور نیروی زمینی عربستان در خاک سوریه باعث افزایش بیتابقه تنش و درگیری میشه و یک نوع رویارویی مستقیم بین نیروهای عربستان با ایران در خاک سوریه اتفاق میفته. از طرف دیگه تمام راه حل‌هایی که پیشنهاد میشه برای سوریه به خاطر درگیری کشورهای دخیل در این پرونده و اینکه هیچ کدوم از خواسته هاشون حاضر نیستن کوتاه بیان، این بحران پیچیده تر میشه و راه حلی هم براش پیدا نمیشه.
از سوی دیگر لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه روز چهارشنبه همزمان با اعلام خبر کنارگیریش با انتقاد از سیاست دولت آمریکا در قبال سوریه گفت سیاست مبهم آمریکا در بروز بحران سوریه نقش دارد. علی صدرزاده هم معتقد است سیاست غرب در سوریه به بنبست رسیده است.
این عکس عمل کشورهای متفاوت غربی نشانه بی سیاستی و ندانم کاری و بنبستی است که غرب در مسئله سوریه گیر آمده، چون اتفاق نظری ندارند و روسیه جهان رو در برابر عمل انجام شده قرار داده و به همین علت هم هست که عکس العمل ها از یک طرف منفی هست، چون به هر حال این حملات باعث شده که سیل مهاجران به طرف اروپا بیشتر بشه، در این حال این حملات باعث تقویت خشونت بیشتر خواهد شد، امکان برگزاری کنفرانسی در آینده رو کمتر خواهد کرد و نشون خواهد داد که اسد و طرفدارانش به هیچ وجه خواهان راه حل مسالمت آمیز نیستند. به همین علت هم هست که شما از دهان تمام سخنگویان جهان غرب نوعی نگرانی میشنوید بدون اینکه این نگرانی نتیجه عملی داشته باشه.
مذاکرات صلح سوریه که با حضور نمایندگان دو طرف در ژنو در جریان بود چهارشنبه هفته پیش متوقف شد و قرار است از حدود دو هفته دیگر از سر گرفته شود و در این میان جنگ داخلی در سوریه همچنان قربانی میگیرد، جنگی که در این 5 سالی که از آغازش می‌گذرد بیش از 250,000 کشته بر جای گذاشته و نیمی از جمعیت این کشور را آواره کرده است.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
ساعت 31 دقیقه بامداد پنجشنبه است. در ادامه برنامه نماگر در انتظار شماست. همچنین ویژه برنامه انتخاباتی رادیو فردا را یکی از بخش‌های اون را خواهید شنید و خبرهای ورزشی. اما شما شنونده خوب رادیو فردا، اگر فرصتی دارید میتونید سری بزنید به وبسایت رادیو فردا و آخرین خبرهای ما رو اونجا دنبال کنید. میتونید گزارش‌های رادیویی رو بشنوید، میتونید گزارش‌های وبسایت ما رو هم که طولانی‌تر از خبرهای ماست دنبال کنید. در حال حاضر سرخط، یعنی خبر مهم ما، روحانی اتهام مداخله ایران در کشورهای منطقه را رد کرده، اعلام نامزدهای نهایی خبرگان و در این مورد که در 6 حوزه انتخاباتی رقابتی اصلا وجود نداره، و مادر روزنامه‌نگار زندانی مادر بهمن دارالشفایی به حسن روحانی نامه‌ای نوشته و در اون گفته فقط به خاطر تحریم ها به شما رأی ندادیم. اگر میخواید در مورد این خبرها بیشتر بدونید و طولانی‌تر و مشروع اونها رو بخونید، حتما سری بزنید به وبسایت رادیو فردا. به طور مثال روحانی گفته دستگاه فاسدی که نمیخواهم نام ببرم نمیگذارد کشور رشد کند. در ضمن همین خبر میتونید گفتگوی ما رو با تحلیلگر مسائل ایران هم در میانه اون بشنوید.
مروری بر فیلم‌های برتر و نامزدهای جشنواره فیلم فجر.
دیگه هر کی زنگ ها قرار شاهرخ خان هست. آخه مگه تو ننت آیشواریا زاید این توقع شاهرخ.
کجا میره این برو؟
بنده خدا ما داریم میشیم بادیگارد.
خودم حسین آدم داره دروغ نمیگه. شاید داره اشتباه میکنه ولی دروغ نمیگه.
این هفته در مجله هفتگی صحنه، چهارشنبه ساعت 8:11 شب، پنجشنبه 10 صبح و 1 بعد از ظهر و جمعه 12 ظهر از رادیو فردا.
نوبت شما ورزش دوستانه، فریبرز غریب و خبرهای ورزشی.
به گزارش خبرگزاری مهر، رأی فدراسیون فوتبال ایران در انتخابات آتی فیفا تغییر کرد. علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال ایران پس از دیدار با جیانی اینفانتینو رئیس اتحادیه فوتبال اروپا که نامزد انتخابات آتی فیفاست گفته بعد از این دیدار نظرش در مورد انتخابات فیفا تغییر کرده. به نوشته خبرگزاری مهر، علی کفاشیان پیش از این از شیخ سلمان رئیس بحرینی AFC به عنوان گزینه ایران در انتخابات فیفا نام برده بود. جیانی اینفانتینو رئیس اتحادیه فوتبال اروپا روز چهارشنبه برای دیدار با مسئولان فوتبال ایران وارد تهران شد. تیم ملی فوتسال ایران رقابت‌های قهرمانی آسیا 2016 را با کسب یک پیروزی پرگل آغاز کرد. 14 دوره مسابقات فوتسال قهرمانی آسیا از چهارشنبه در تاشکند ازبکستان آغاز شد که تیم ملی فوتبال سالونی ایران در اولین دیدار تیم اردن را با 6 شکست داد. روز چهارشنبه همچنین در بازی دیگر گروه ایران عراق 6-1 چین را مغلوب کرد. تیم ملی فوتسال ایران روز جمعه دومین بازی خود را برابر چین برگزار خواهد کرد. بعد از شکست تیم فوتبال نفت تهران مقابل الجیش قطر و حس از حضور در مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا روز چهارشنبه واکنش‌های متفاوتی از سوی مسئولان این تیم در رسانه‌ها منتشر شد. علیرضا منصوریان سرمربی تیم نفت با ابراز برخی از مشکلات مالی گفته 6 بازیکن این تیم را به این دلیل فروختیم. همچنین در گزارشی که از سیمای جمهوری اسلامی پخش شد، منصور قنبرزاده مدیرعامل تیم نفت تهران هم از مشکلات قبل از بازی با حریف قطری گفته:
باور بفرمایید دیشب شام بازیکنای تیم رو خود بچه‌ها یه مقداری پول جمع کردن، تدارکات تیم و سرپرست تیم، یعنی مشکل مالی داشتیم برای تهیه شام بچه‌ها.
در این گزارش همچنین برخی بازیکنان تیم نفت حرفهای مدیرعامل را تکذیب کردند. و از بندر انزلی خبر می‌رسد که تمرین روز چهارشنبه تیم فوتبال ملوان با حواشی فراوانی همراه بود. به نوشته سایت تابناک، حمید استیلی سرمربی تیم ملوان در اواسط تمرین به خاطر فحاشی برخی از لیدرها و تماشاگران ورزشگاه را ترک کرد. بنابراین گزارش، چند تن از لیدرهای تیم ملوان که روز چهارشنبه در محل تمرین به استیلی و دستیارانش توهین کرده بودند توسط نیروی انتظامی بازداشت شدند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
و نوبت میرسه به بخشی دیگر از ویژه برنامه‌های مختص انتخابات که 15 به برگزاری اون مونده. سهم زنان در پارلمان ایران و دیگر کشورهای منطقه تا چه اندازه است؟ در آستانه 10 دور انتخابات مجلس شورای اسلامی در ایران، فرین عاصمی از رادیو فردا نگاهی داشته به این موضوع. بریم و بشنویم.
بر اساس آمار بانک جهانی، سهم زنان از مجلس شورای اسلامی در ایران تنها 3% است. از مجموع 288 نماینده مجلس نهم، تنها 9 نفر از آنها زن هستند. در سند توسعه هزاره که در سال 2000، 15 سال پیش در سازمان ملل بر سر آن توافق شد و ایران همان را امضا کرده، قرار بود تا پایان سال جاری میلادی 8 هدف تامین شود. یکی از این اهداف گسترش و ترویج برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان است. یکی از مواردی که در گسترش برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان به آن اشاره شده، سهم زنان در پارلمان کشورهاست که در این سند ذکر شده تا پایان سال جاری میلادی باید به 30% برسد. بر اساس آمار سازمان ملل، متوسط سهم زنان در پارلمان‌های ملی در جهان نسبت به 20 سال پیش 2 افزایش داشته، اما هنوز در مقابل 5 مرد 1 زن نماینده پارلمان وجود دارد. در 3 دوره ابتدایی مجلس شورای اسلامی هر بار 4 زن از حوزه انتخابیه تهران وارد مجلس شدند. در مجلس 4 نمایندگان زن به 9 افزایش یافتند. مجلس 5 بیشترین تعداد نمایندگان زن را تا کنون داشته. 14 نماینده از تهران، 2 نماینده از اصفهان، 2 نماینده از مشهد، 1 نماینده از ارومیه، 1 نماینده از همدان و 1 نماینده از لار سهم زنان از مجلس 5 بوده. مجلس 6 و 7 هر دو 13 نماینده زن داشتند. در مجلس 8 این تعداد به 8 کاهش یافت و سرانجام سهم زنان از مجلس 9 9 نماینده بود. مهناز افخمی، دومین زنی که در تاریخ معاصر ایران به وزارت رسیده و رئیس سازمان بین‌المللی آموزش و همکاری زنان در آمریکا، درباره دلایل کمبود نمایندگان زن در ایران به رادیو فردا چنین میگوید:
عوامل مختلفی هست که یکی از مهمترینش اون فرهنگ سیاسی و اجتماعی جامعه به طور کلی، مخصوصا در سطح سیاست گذاریه. که مرتبا نقش زن رو در سطح عامل مؤثر در درون خانواده مطرح میکنه و نقش زن رو به عنوان یک عامل سازنده در سطح مدیریت و در سطح رهبری مطرح نمیکنه. به خصوص خیلی باعث نگرانیه به خاطر اینکه ایران در یک مرحله واقعا پیشرو بود در زمینه نقش زنان، یعنی در سالهای درست قبل از انقلاب ما یه چیزی حدود 9% مشارکت زنان رو در پارلمان داشتیم و اون زمانی بود که امریکا 4.5% مشارکت زنان رو در کنگره خودشون داشتن. مسئله دوم وجود سازمان‌های غیر دولتی مؤثر و قدرتمند که زنان رو تشویق به مشارکت سیاسی بکنن و ما متأسفانه این رو نداریم.
حال در آستانه انتخابات دوره دهم مجلس شورای اسلامی، فعالان حقوق زنان خواستار سهم بیشتری از کرسی‌های مجلس هستند. در فروردین سال 94 شهیندخت ملاوردی معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده اعلام کرد که به دنبال رایزنی برای بالا بردن سهم زنان در مجلس شورای اسلامی است. بعد از آن در آبان ماه کمپینی با نام پیش به سوی تغییر چهره مردانه مجلس راه افتاد. فعالان این کمپین با استناد به سند توسعه هزاره که ایران متحد به انجام آن شده، خواهان افزایش سهم زنان در مجلس به 30% هستند. اعضای این کمپین به اصل 20 قانون اساسی اشاره می‌کنند که می‌گوید همه افراد ملت، اعم از زن و مرد، یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند. اما این کمپین مخالفانی هم دارد. زهره الهیان نماینده دوره 8 مجلس ایران معتقد است به گفته او دشمنان و نظام سلطه سعی می‌کنند با حضور افراد فمینیست و استحاله فکر و ذهن زن ایرانی به اهداف خود در ایران دست پیدا کنند. محمد رضا خاتمی از اعضای شورای مرکزی جبهه مشارکت و برادر رئیس جمهوری سابق ایران در یادداشتی که روز دوشنبه 25 آبان ماه در روزنامه قانون از او به چاپ رسید نوشت که آیا قرار است به قیمت رعایت 30% مجلس را از دست بدهیم یا اینکه باید به این موضوع بیاندیشیم که ما هم اکنون در یک شرایط ویژه هستیم و نیاز به یک مجلس معتدل و کارشناس داریم و آن زمان است که از طریق آن مجلس می توانیم برای دستیابی زنان به حقوقشان عمل کنیم. پایان نقل قول. محمد رضا عارف، رئیس شورای انتخابات اصلاح طلبان، فائزه هاشمی، دختر اکبر هاشمی رفسنجانی و نماینده مجلس در دوره پنجم، از افزایش حضور زنان در مجلس دهم حمایت کردند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در پیامی به زنان در دومین گردهمایی استانی زنان تلاشگر در عرصه اصلاح و توسعه اعلام کرده بود که از کاندید شدن در انتخابات مجلس هراس نداشته باشند. در مقابل شهربانو امانی نماینده ارومیه در مجلس پنجم و ششم شورای اسلامی معتقد است مهم است که کاندیدای زن با چه تفکری وارد مجلس می شود و قطعا کاندیدایی که در کنار رعایت مصالح و منافع ملی به حقوق زنان هم اهتمام دارد بیشتر باید مورد توجه قرار گیرد. در سالهای گذشته به ویژه در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد بیشتر نمایندگان زن مجلس از اصولگرایان بودند. مهناز افخمی وزیر مشاور در امور زنان پیش از انقلاب و بنیانگذار و رئیس سازمان بین‌المللی آموزش و همکاری زنان در آمریکا معتقد است ممکن است این نمایندگان قوانین ضد زن تصویب کنند و اثر منفی داشته باشد، اما صرف حضور زنان در مجلس مثبت است.
روی هم رفته به نظر من مهمه، یعنی حتی افرادی که به هر حال یا نمایندگی گروه خاصی رو دارن یا به هر حال به عنوان مدافع حقوق زن بودن به جایی که هستن نرسیدن، حتی بودن این زنان در این مقام ها مهمه، بر اینکه یک تصویری به جوان ها میده که امکان این هست. و خب ای کاش که میشد زنانی رو که طرفدار حقوق زن هستند اجازه داشته باشن که در انتخابات شرکت کنن و امکان داشتن این کرسی ها رو به دست می آوردن، ولی با نبودن اون اقلن داشتن این تصویرها خودش مهمه.
به گزارش خبرگزاری مهر، شهیندخت ملاوردی معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده چندی پیش از ضرورت اختصاص سهمیه زنان در مجلس شورای اسلامی صحبت کرد و از تجربه دیگر کشورها در این باره گفت. خانم ملاوردی گفته در دیدارهایی که با وزیر زنان افغانستان، هیئت پارلمانی این کشور و وزیر سابق مشاور در امور زنان عراق داشته، آنها تاکید کردند که با سیستم سهمیه بندی مقداری از کرسی‌های پارلمان به زنان اختصاص داده شده. بر اساس قانون افغانستان 20% از کرسی‌های پارلمان برای زنان رزرو شده. در حال حاضر 68 کرسی از 249 کرسی مجلس نمایندگان و 20 کرسی در سنای افغانستان به زنان اختصاص دارد. مهناز افخمی، دومین زنی که در تاریخ معاصر ایران به وزارت رسیده، معتقد است اختصاص سهمیه برای زنان در پارلمان‌ها یکی از راه‌های افزایش حضور زنان در مجالس است.
نه تنها برای زنان، حتی در جوامعی که از نظر نژادی یا از نظر مذهبی و غیره تفاوت مختلف بینشون هست، برای کمک به این که نیروهای اقلیت بتونند مشارکت داشته باشن همیشه بوده. مثلا برای گروه‌های نژادی مختلف در امریکا یا در ممالک دیگه، یعنی کمک به کسانی که اون نقشی رو که باید داشته باشن بهش نرسیدن.
با این حال بحث سهمیه بندی مجلس با انتقاد بعضی از اصولگرایان مواجه شده. از جمله لاله افتخاری، سخنگوی فراکسیون زنان مجلس، به خبرگزاری مهر گفته که بعضی از اظهارات درباره ایجاد سهمیه برای ورود زنان به مجلس غیر کارشناسی و زیر سوال بردن نظام انتخابات ایران است و به گفته او توهین به شعور کلی جامعه و به طور خاص زنان حساب می شود. ترکیه در حال حاضر بیش از هر زمان دیگری در 81 سال گذشته نماینده زن دارد. در انتخابات پارلمانی تابستان گذشته 98 زن موفق به تصاحب کرسی‌های پارلمان این کشور شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، حضور گسترده زنان در پارلمان ترکیه گام بزرگی برای برقراری دموکراسی در این کشور بود. مشارکت زنان در پارلمان ترکیه حدود 18% است. با این حال در چند هفته اخیر زنان در عربستان به پیروزی بزرگی دست پیدا کردند. آنها برای اولین بار توانستند در انتخابات شوراهای محلی کاندید شوند. بر اساس آمار وزارت کشور عربستان، 20 زن در مناطق مختلف این کشور موفق به کسب کرسی در انتخابات شوراهای محلی شدند. این انتخابات برای راهیابی 284 نماینده به شوراهای شهر انجام شد و در میان نزدیک به 7000 کاندیدای شرکت کننده تنها 900 کاندیدای زن وجود داشت. با این حال زنان در عربستان هنوز از حق رانندگی، سفر بدون حضور مردی از خانواده، ازدواج بدون اجازه ولی، کار بدون اجازه ولی یا همسر، حضور در اماکن عمومی بدون پوشیدن چادر، سهم بردن به اندازه مردان، کار در بعضی از مشاغل، معاشرت با مرد غریبه در اماکن عمومی مثل رستوران و همچنین حق طلاق محرومند. کریستینا ویلفورد، کارشناس در امور افزایش مشارکت زنان در پارلمان‌ها و احزاب سیاسی، درباره وضعیت مشارکت زنان در عربستان سعودی به رادیو فردا چنین می‌گوید.
خب، عربستان سعودی در کل یکی از بزرگترین چالش‌ها برای مشارکت زنان در هر زمینه ایه. نه تنها برای مشارکت سیاسی، بلکه برای مشارکت در زندگی اجتماعی و کل جامعه مقدار زیادی قانون و فرهنگ سنتی وجود داره که حضور زنان رو با چالش روبرو میکنه. هنوز کارهای زیادی باید انجام بشه. اینکه قانونی وضع شده که زنها میتونن در انتخابات نامزد بشن کافی نیست. باید کارهای زیادی انجام بشه تا مشارکت زنان در عربستان افزایش پیدا کنه.
با این حال خانم ویلفور معتقد است مقایسه کشوری مانند عربستان که از قواعد دموکراتیک پیروی نمی کند با کشورهایی که مدل دموکراسی را رعایت می کنند امکان پذیر نیست، اما او می گوید تغییر به آهستگی صورت می گیرد.
اما تغییر حتی در خاورمیانه و مناطق جنگی مثل سوریه هم اتفاق بیفته. حتی در زمان جنگ و بحران زنانی هستند که فکر میکنن باید صداشون شنیده بشه و جایگاهی در اداره کشور داشته باشن. این چیزیه که من خودم در سوریه دیدم. حتی در عراق که شرایط دشواری داره، زنهایی هستند که فعالیت سیاسی میکنن.
موسیقی
واضح است که اگر روند مشارکت زنان در پارلمان‌ها به همین صورت کنونی پیش برود، زنان به عنوان نیمی از جمعیت جهان تا سال‌ها به برابری جنسیتی با مردان دست پیدا نخواهند کرد.
شنوندگان خوب رادیو فردا، بخشی دیگر از سلسله گزارش‌های رادیو فردا را درباره انتخابات پیش رو در ایران می‌شنیدیم که کاری بود از فرین عاصمی. و حالا پایان بخش مجله نیمه شب ما دومین شانس شنیدن برنامه نماگر است که کاری است از آرش حسنیا. پیش از اون اما اوقات خوشی براتون آرزو می‌کنم و امیدوارم که روز و روزگار به کامتون باشه. خدا نگهدار تک تک شما. بریم و بشنویم مجله اقتصادی رادیو فردا رو.
نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنیا هستم. در نماگر این هفته به گفته حسن روحانی رئیس جمهوری ایران درباره یکی از مشکلات توسعه پایدار در ایران با شما سخن خواهیم گفت. در برنامه این هفته از قلمروی فساد در اقتصاد ایران خواهید شنید. با من همراه باشید. این سخنان آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران اولین و آخرین توصیه هایش از این دست نیست.
حرف زدن راجع به فساد فایده ای ندارد. با دزد گفتن دزد از دزدی دست بر نمی دارد. باید رفت وارد شد. مسئولان کشور روزنامه که نیستید شما که راجع به فساد حرف میزنید. خب ولی روزنامه راجع به فساد ممکنه حرف بزنه. من و شما که مسئول هستیم باید اقدام کنیم. حرف دیگه چیه؟
اما چرا به رغم این توصیه های صریح و شفاف بالاترین مقام سیاسی جمهوری اسلامی ایران، مبارزه با فساد اقتصادی سامان نیافته است؟ مبارزه با فساد سامان نیافته که هیچ. اوضاع فساد چنان شده که به گفته احمد توکلی نماینده مجلس شورای اسلامی، فساد در ایران به فسادی سیستماتیک بدل شده و نهادهای مبارزه با فساد خودشان هم به فساد مبتلا شدند. احمد توکلی در برنامه تلویزیونی فساد سیستمی را چنین تعریف می کند و برای آن مستاق می آورد.
دستگاه بدن انسان گلبول‌های سفید دفاع می کند در برابر حملات بیرونی، اما وقتی گلبول‌های سفید خودشون بیمار می شن MS می گیره طرف. دیگه حالت عادی نداره. فساد سیستمی مرحله ای است که فاسدها در مجاری تصمیم گیری نفوذ می کنند. اینجا که می رسه این فساد شبکه‌ای اجازه اصلاح ساختار رو نمیده.
به گفته آقای توکلی، فساد سیستماتیک موجود در ایران حتی می تواند زمینه سقوط نظام سیاسی را فراهم آورد. روز سه‌شنبه حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نیز یک بار دیگر از لزوم مبارزه با فساد سخن گفت.
ما در مسئله فساد و رانت مشکل داریم. ما باید با فساد بجنگیم. باید با فساد مبارزه کنیم. تا فساد در کشور ما هست، پیشرفت دلخواه و واقعی ایجاد نخواهد شد.
سعید برزین، جامعه شناس سیاسی در لندن، از فساد به عنوان یکی از مشکلات اساسی در جمهوری اسلامی ایران نام می‌برد.
فساد یکی از مشکلات عمده در جمهوری اسلامی هست و همه متوجه عمق این بحران هستند و فساد در همه دولت‌ها هم وجود داشته به درجات مختلف. اصلا برخی از مقامات به پست‌هاشون به عنوان فرصت‌های مالی نگاه می‌کنند. البته یک اراده هم برای مبارزه با فساد هست، اما من مطمئن نیستم که برنامه جاری مبارزه با فساد به اندازه کافی جدی و قوی باشه.
آیت الله علی خامنه ای در ماه‌های گذشته بارها از جدی نبودن نهادهای متعدد مبارزه گر با فساد در ایران انتقاد کرده و از آنها اقدام عملی برای مبارزه با فساد را خواستار شده است.
ما اگر می‌خواهیم مردم در صحنه اقتصاد باشن، باید صحنه اقتصادی امنیت داشته باشه. اگر امنیت رو می‌خواهیم، بایستی مفسد و سوء استفاده چی و دورزننده قانون و چکننده قانون دستش بسته بشه. مبارزه با فساد اینه.
اما چندی پیش در برنامه تلویزیونی مصطفی پور محمدی، وزیر دادگستری دولت حسن روحانی که پیش از این 5 سالی ریاست بر سازمان بازرسی کل ایران را عهده‌دار بود، از مأموریت‌های این سازمان و احتمالاً سایر نهادهای متولی مبارزه با فساد در ایران سخن گفته بود.
من 5 سال رئیس سازمان بازرسی بودم به عنوان اصلی ترین دستگاه ضد فساد کشور. اما تا این مدت بگیم آقا سیاه نمایی نکنید، همین الان میگن آقا ذهن مردم افکار عموم ایجاد خدشه نکنید، اما صورت مسئله که نباید پاک کرد.
در کشمکش و تلاش و توصیه های مقام های سیاسی جمهوری اسلامی ایران برای مبارزه جدی با فساد، به تازگی سازمان شفافیت بین المللی مستقر در آلمان گزارش سالانه خود از وضعیت شاخص ادراک فساد در کشورهای مختلف جهان را منتشر کرده است. بر اساس نتایج این گزارش، رتبه ایران در میان 168 کشور جهان رتبه بهتر از 130 نبوده است. با اینکه رتبه ایران نسبت به گزارش سال قبل بهبودی 6 رتبه داشته، اما امتیازهای کسب شده ایران تغییری نکرده است که این به معنای بهبود نیافتن وضعیت ایران در مبارزه با فساد در سال 2015 میلادی نسبت به سال قبل از آن است. احمد علوی، اقتصاددان و استاد اقتصاد در استکهلم سوئد، درباره وضعیت ایران از نظر شاخص جهانی ادراک فساد در این رتبه بندی سالانه چنین میگوید:
فساد اقتصادی بیشتر مورد توجه این نهاد است، اما این گزارش توجه داره به 2 نوع دیگه فساد، یعنی فساد سیاسی و فساد اقتصادی، برای اینکه این 3 نوع فساد با همدیگه افزایش پیدا میکنن و نمیتونه یک فساد افزایش پیدا بکنه و دیگری افزایش پیدا نکنه.
دولت 11 آنگونه که مجید انصاری معاون پارلمانی رئیس جمهوری ایران میگوید دولتی جدی برای مبارزه با فساد است و به گفته او آغازهای امیدوار کننده داشته است.
ما فکر میکنیم مفاسد اقتصادی فقط با بگیر و ببند درست نمیشه، باید ساختارها درست بشه، شفاف سازی در اطلاعات، از بین بردن زمینه‌های ران. یکی از گلوگاه‌های مفاسد همین است که رابطه اشخاص با کسانی باشد که امضای طلایی در اختیار دارند. ما این امضاهای طلایی رو داریم قطع میکنیم، بر میداریم.
مجید انصاری به درستی تغییر ساختارها را پیشفرض مبارزه با مفاسد اقتصادی می‌داند. فریدون خاوند، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه رن دکارت در پاریس، از الزامات این مبارزه می‌گوید:
ریشه های این مسئله در درجه اول دولتی بودن اقتصاد ایرانه، به ویژه از آن رو که ایران یک کشور نفتخیزه و رانت نفتی در ایران اهمیت مرکزی داره و این رانت نفتی در اختیار همین بخش دولتی نیرومند هست. عامل دومی که در ایران به فساد دامن میزنه نبود یک دستگاه دادگستری شایسته این نامه و بالاخره در ریشه سوم فساد نبود مطبوعات آزاده. طبعا در چنین شرایطی شفافیت بیش از پیش کم میشه و زمینه بسیار بسیار راحت آزاد و مساعدی فراهم میاد برای فساد.
در این حال از جمله موانع تحولات اقتصادی پسابرجام، به ویژه بخش جذب سرمایه ها و سرمایه گذاران خارجی، مبارزه با فساد و شفاف سازی فضای کسب و کار در ایران است. شاهین فاطمی، اقتصاددان مقیم پاریس، از تأثیرگذاری و تأثیرپذیری فساد و کارآمدی اقتصادی چنین میگوید:
فساد امروز در تمام ارکان حکومتی وجود داره و در مقیاس بسیار بسیار بزرگتری جلوگیری میکنه از پیشرفت اقتصادی، از مبارزه با تورم. تمام برنامه‌هایی که راجبش دولت روحانی صحبت میکنه، همه اینها به علت فسادی که در دستگاه وجود داره بی اثر خواهد ماند.
این نکته را حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، میداند و دست کم پیشتر نیز به آن اشاره کرده است:
ما باید تجمیع قدرت رو از بین ببریم. با تجمیع قدرت در یک نهاد فساد درست میشه. هر کاری شما بکنید، اگر تفنگ و پول و روزنامه و سایت و تبلیغات همه یه جا جمع شد، حتما فساده، شک نکنید.
احمد علوی، اقتصاددان و استاد اقتصاد در استکهلم سوئد، بر این باور است که برای مبارزه جدی با مفاسد اقتصادی باید فکری به حال تمرکز قدرت در فضای سیاسی کرد.
تا تمرکز اقتدار سیاسی، قدرت اقتصادی در دستان حاکمیت و به نوعی توأم بودن نهادهای اقتصادی، سیاسی و مذهبی، طبیعتاً فساد به وجود میاد و شفافیت کاهش پیدا میکنه. در کشورهایی که سازمانهای مردم نهاد و جامعه مدنی ضعیفه و دموکراسی نیست، مشارکت مردم در انتخابات و در سیاست محدود و همچنین رسانه ها نقش محدودی دارن، خب فساد به وجود میاد. در ایران بیشتر این شرایط وجود داره.
در این میان نکته مهم و قابل توجه توان دولت در مسیر این مبارزه و تن دادن نهادها و سازمانهای قدرتمند بیرون از دولت در این اصلاح ساختاری است. نکته‌ای که تحقق آن بیش از هر چیز و هر کس مشروط به عزم جدی رهبر جمهوری اسلامی ایران می شود در نظارت پذیر کردن، تن دادن به قانون و شفاف سازی از فعالیت‌های نهادها، مؤسسات و سازمان‌های تحت امر. به پایان نمایر این هفته رسیدیم. از شما سپاسگزارم که شنونده این برنامه بودید. منتظر ایمیل هاتون به آدرس namayar@radiofarda.com هستم. تا هفته و نمایر دیگه، روز و روزگارتون خوش.
دریافت برنامه‌های رادیو فردا از ماهواره، هاتبرد 13 درجه شرقی، فرکانس 12226 گیگاهرتز، سیمبل ریت 27500، پولاریزاسیون عمودی، و از ماهواره 1100 52.5 درجه شرقی، فرکانس 11996 گیگاهرتز، سیمبل ریت 27500، پولاریزاسیون عمودی. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت ما radiofarda.com مراجعه کنید.